رادیو فردا خوش آمدید. البته یک شنبه 18 مرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 9 ماه اوت سال 2026 میلادی. روز و شبتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا شما رو با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم همراهی می‌کنم. مقامات جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی می‌گویند آمریکا آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده باید جبران کند تا مذاکرات از سر گرفته شوند. و معاون رئیس جمهوری آمریکا هم خواستار آن است که ایران روابط خود را با آمریکا بهتر کند و الا فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی انتظار می‌رود. همین‌ها هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست عزیزان. البته بعد از اون که خبرها را از همکارم نسرین افشار بشنوید.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز سومین سال ریاست جمهوری خود با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشم‌انداز پیشرو، تحولات نظامی، تأمین و مدیریت منابع ریالی، ارزی و انرژی و همچنین تعاملات اقتصادی با طرف‌های خارجی گفتگو کردند. از این دیدار تصویر، ویدئو یا فایل صوتی منتشر نشده است. رسانه‌های داخلی این ملاقات را دومین دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به عنوان رهبر جمهوری اسلامی گزارش کردند. و در خبری دیگر صادق آملی لاریجانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی از موضع خود درباره تنگه هرمز به هیچ قیمتی عقب نشینی نخواهد کرد و این آبراهه به وضعیت پیشین باز نمی‌گردد. او در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به استقرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مدعی شد حاکمیت این آبراه با جمهوری اسلامی است. صادق آملی لاریجانی همچنین با اشاره به محاصره دریایی آمریکا گفت واشنگتن با تمام توان در پی حصر ایران است. همزمان حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز بدون رأی مخالف خبر داد. این تحولات در شرایط افزایش تنش‌ها بر سر تردد کشتی‌ها و محاصره دریایی اعلام شده آمریکا در تنگه هرمز رخ داده است. و در خبری دیگر حکم اعدام رسول رضایی شهروند 28 ساله اهل فریمان و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در دیوان عالی کشور خبر داد. او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا مستقر در آمریکا روز یکشنبه گزارش داد رسول رضایی در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس و پس از تایید حکم در معرض اجرای اعدام قرار دارد. او 19 دی ماه 1404 در فریمان بازداشت شد. مرضی محبی حقوقدان مطلع از پرونده گفته است او از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی و تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده است. جزئیات مصداق اتهام محاربه هنوز اعلام نشده. رسول رضایی متأهل، پدر دو فرزند خردسال و پیش از بازداشت دست فروش بود. و در خبری دیگر سخنگوی فراجا از دستگیری فردی خبر داده که به گفته او نفر اصلی دخیل در ربایش و قتل یک مداح به نام حمیدرضا رجب‌زاده بوده است. سعید منتظرالمهدی بدون اشاره به هویت یا انگیزه این فرد گفت تحقیقات درباره ابعاد حادثه همچنان ادامه دارد. پیشتر رسانه‌های حکومتی گزارش داده بودند که حمیدرضا رجب‌زاده از مداحان نزدیک به حکومت در مشهد ربوده شده و ویدیویی از لحظه قتل او برای خانواده‌اش ارسال شده است. جزئیات رسمی درباره نحوه ربایش و قتل و هویت دیگر افراد احتمالی دخیل در این پرونده هنوز منتشر نشده است. در همین حال برخی رسانه‌های حکومتی از بازداشت چند نفر دیگر در ارتباط با این پرونده خبر دادند، خبری که بخشی از آن بعداً حذف شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می‌شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
و ممنونیم از این که به ما گوش میکنید و ما رو همیشه همراهی میکنید. بشنوید که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسد و واشنگتن آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده جبران کند. از سوی دیگر جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم هشدار می‌دهد که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت در راستای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده انتظار دارد همان میزان نفت و گازی که پیش از آغاز درگیری از خلیج فارس خارج میشد همچنان از این منطقه خارج شود. آقای وانس که شامگاه شنبه 17 مرداد با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود ایرانی ها به ما گفته اند که همین کار را انجام خواهند داد. کل ائتلاف کشورهای خلیج فارس نیز خواهان همین موضوع است. اما میدانید ما اعتماد نمی کنیم، ما راستی آزمایی می کنیم. در واقع ما به جای حرف های افراد به اقدامات آنها نگاه می کنیم.
That is what the Iranians have told us that they are going to do. That's what the entire Gulf coalition wants to do as well. But you know, we don't trust, we verify. We actually look not at people's words but people's deeds.
این سخنان در حالی مطرح می شود که گزارش ها از نزدیک شدن ایران و عمان به توافقی برای مدیریت تنگ هرمز حکایت دارد. وزارت خارجه عمان با صدور بیانیه اعلام کرد مذاکرات جاری برای ترتیبات کشتیرانی در تنگ هرمز در فضای مثبت و سازنده در حال پیشرفت است. وزارت خارجه عمان در این بیانیه همچنین ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پرهیز از هر گونه اقدامی شد که ممکن است روند این مذاکرات را به خطر اندازد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم شنبه در جریان دیدار مسئول پزشکان رئیس جمهور با خبرنگاران پیشرفت در مذاکرات با عمان را تایید کرد.
روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست.
تا کنون گزارش های متعددی از نزدیک شدن ایران و عمان به یک توافق موقت برای عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز منتشر شده است. عمده گزارش ها حاکی از آن است که تا کنون برای ورود کشتی ها به خلیج فارس از مسیر آبهای منطقه ایران و خروج از خلیج فارس از آبهای منطقه عمان توافق شده، تا پس از آن ظرف 60 روز مذاکرات برای توافق بر سر یک مسیر دائمی انجام شود. اما آیا دستیابی به توافق میان ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگ هرمز خواهد بود؟ حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران صبح یکشنبه 18 مرداد به خبرنگاران گفت که اکنون تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی یک جغرافیای نبرد است.
در حال حاضر ما دشمن رو وادار کردیم که از همه اون اهدافی که برای خودش تصور کرده بود و در نظر گرفته بود اونها رو به سرعت از نظر اون اهداف افول بکنه و برسه به باز کردن تنگه هرمز و همه هم و غمش رو گذاشته برای باز کردن تنگه‌ای که قبلا باز بود و الان این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرده و صرفا یک آبراه نیست و راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
یک روز پیشتر هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از شرایط بازگشایی تنگه هرمز سخن گفت.
تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
آقای عراقچی همچنین تأکید کرد که ایران و آمریکا در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای ندارند و آنچه در جریان است تبادل پیام از راه میانجیان است.
ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه، آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره.
این در حالی است که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با بیان اینکه ایالات متحده برنامه هسته‌ای و ارتش متعارف ایران را نابود کرده و توانایی‌های نظامی نامتقارنش را به طور اساسی کاهش داده، افزود در حال حاضر سعی می‌کنیم ببینیم آیا آنها مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن روابط بهتر با آمریکا هستند یا نه. آقای ونس ادامه داد که اگر جمهوری اسلامی مایل به ایجاد این تغییرات نباشد، آمریکا به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد و تا حد امکان نفت و گاز را از خاورمیانه خارج خواهد کرد تا آمریکایی‌ها از قیمت‌های پایین‌تر گاز و انرژی بهره‌مند شوند.
That's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East so that Americans can enjoy lower gas and energy prices.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، روز شنبه بهترین زمان برای دستیابی به توافق با آمریکا را شرایط کنونی دانست، زیرا به گفته او انسجام، قدرت و وحدت در کشور وجود دارد و ایران خود را در این جنگ پیروز می‌داند. آقای پزشکیان همچنین به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران اذعان کرد و گفت راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی میگویند مذاکره با آمریکا زمانی اثر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسد و واشنگتن آنچرا که در تفاهم نامه نقض کرده جبران کند. گزارشی میشنیدید از ایلیا جزایری و در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا را جویا شده است.
ببینید، از بین 6 شرطی که آقای ذوالقدر اعلام کرده و مقامات جمهوری اسلامی گفتن، باید ما یه تفکیکی قائل بشیم در حالت کلی که 3 نوع این شروط قابل تقسیم بندی، که شروط اعلامی و غیر قابل راستی آزمایی هستش که همون اولش مطرح کردن، تهدید نکردن و توهین نکردن. این سازوکار هیچ معیار سنجش یا تضمین یا داوری نداره، بنابراین چنین بندی نمیتونه در هیچ متن حقوقی قابل نوشتن باشه و عملا به تهران یک اهرم دائمی برای استفاده از موارد نقض تعهد رو میده، همون الگویی که یک بار در تفاهم اسلام آباد استفاده شد. بخش دوم شروط که خارج از اختیار طرف مقابله، مثل اینکه واشنگتن از اسرائیل بخواد که از لبنان، غزه، یمن و عراق خارج بشه، که عملا یه چنین چیزی رو وزیر دفاع اسرائیل گفته قبول نمی‌کنیم. مطلب سوم در این حالت دومش اینه که آمریکا از منطقه خارج بشه و این هم میشه گفت یک امتیاز مذاکراتی به ایران نمیده و صرفاً یک مطالبه ساختاریه، چون محسن رضایی هم اونو مطرح کرد که ما اینو امنیت خلیج فارس باید به دست خود کشورهای منطقه اداره بشه. بخش سوم این شروط قابل معامله هست، یعنی فقط بندهای لغو تحریم، آزادسازی دارایی‌ها و رفع محاصره دریایی هستش که دامنه چانه‌زنی دارن. بنابراین میشه گفتش که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از بین این ستا یک رویه‌ای رو به کار بگیره که عملا به نتیجه منجر نخواهد شد، به خاطر اینکه خود آقای ذوالقدر که بحث تغییر و جابجاییش مطرح شده و مورد تایید هم قرار گرفته از سوی برخی مقامات، خودش اصلا موقعیت تثبیت شده ای نداره. بنابراین میشه گفت یک نکته که خیلی مهم از خود شروط هم مهمترینه که ما دو مسیر رو در به طور موازی در تهران میتونیم ببینیم. یکی مسیر فنی حقوقیه که بین وزارت خارجه ایران و عمان در حال اجراست، یعنی تعیین مسیر تردد، پروتکل کشتیرانی، بحث عوارض، و یکی مسیر سیاسی امنیتیه که شورای علی امنیت ملی داره دنبال میکنه، اونم بازگشایی به عنوان یک تصمیم حاکمیتی مستقل و مشروط به رفتار آمریکا. این هم شدنی نیست. بنابراین میشه گفت در نهایت محتمل ترین سناریو اینه که یه توافق فنی محدودی بین ایران و عمان شکل بگیره همراه با گشایش تدریجی تنگه هرمز و یک سری سازوکارهایی که بین خودشون هست. ولی مطلب بعدی اینه که ریسک اصلی هم که اینجا وجود داره اینه که به تداوم حمله ایران به کشتی‌ها منجر خواهد شد. اینو نباید نادیده گرفت. مطلب سوم اینه که به یه حالتی باید گفتش که این شرایط یک متغیر پنهان رو داره، یعنی توازن نظامی رو در منطقه به هم میزنه و ایالات متحده آمریکا فکر نمی کنم این موضوع رو بپذیره و نهایتاً به ایران یک فرصتی رو ارائه میده که اون شکافهایی که در داخل نهادهای امنیتی و سیاسی و نظامی وجود داره به یه سرانجامی برسونه یا حفره‌های امنیتی رو بتونه ترمیم بکنه و زمان میده به ایران که فعالیت‌های هسته‌ایش هم یه مقدار ببره جلوتر، ولی در مقابل منطقه رو دوچار یک وضعیتی میکنه که ائتلاف‌های مشخص علیه ایران شکل بگیره که من قبلا هم در برنامه شما اشاره کردم که 3 روز قبل هم همین اتفاق افتاد، یعنی پیش بینی من کاملا درست بود که عربستان با محوریتی که در منطقه گرفته تونست ترکیه و پاکستان رو کنار خودش قرار بده، بعد از اون کشورهای مثل کویت و امارات و قطر و حتی عمان ممکنه به این ائتلاف بپیوندن که زمینه‌ساز یک ائتلاف نظامی خواهد بود. در مجموع ایران با این شرایط اوضاع رو به سمتی داره میبره که میخواد کاملا بگه که این باجگیری منطقه‌ای مشروعه و توان نظامی میتونه حمایت بکنه اینو، به ویژه اینکه فعالیت‌های حزب الله یمن هم داره تشدید پیدا میکنه برای بستن باب المندب و تهدید افزایی علیه کشتی‌های خارجی. حزب الله یمن نامیده میشن ولی گروه حوثی‌ان. بله
آقای روشندل، جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه میده. خب پرسش مهم اینه که تا چه حد آمریکا میتونه هم فشار بر ایران رو ادامه بده و هم بهای انرژی رو کاهش بده.
ببینید، با توجه به شرایطی که ایران اعلام کرده، قیمت نفت برنت به 83.55 سنت رسیده که بیش از 1% افزایش داشته. ایالات متحده آمریکا به خوبی میدونه که ایران از تنگه هرمز به عنوان ابزار استراتژیک و قوی تر از حتی سلاح هسته‌ای داره استفاده میکنه. من بعید میدونم که ایالات متحده آمریکا غیر از اعمال فشار هیچ ابتکار عمل دیپلماتیک رو بتونه بعد از این در داخل تیم آقای ترامپ ترمیم بکنه و جلوی ایران بذاره، چون رفتار که جمهوری اسلامی نشون میده، اون نگاه دورو که آقای ترامپ بهش اشاره کرد، فکر میکنم دربهای دیپلماسی کم کم داره بسته میشه و خود موقعیت آقای ونس هم که از مجموعه گروه انزواگرایان هست و معتقد است با دیپلماسی میشه بیشتر از ابزارهای نظامی بهره برد، شرایط رو به سمت حاکمیت افرادی پیش میبره مثل آقای مارکو روبیو و پیت هگزت وزیر جنگش که اون ابزارهای نظامی در کنار سایر ابزارهای فشار روی جمهوری اسلامی در آینده محقق بشه و شکل بگیره.
در نهایت آقای روشندل، وال استریت جورنال در بخشی از یک گزارش ادعا کرده که دونالد ترامپ به دستیاران خودش گفته که در صورت باز شدن تنگه هرمز او حاضر است به این گزینه بیاندیشد که به جنگ پایان دهد بدون توافق هسته‌ای. البته این تنها یک ادعاست که این روزنامه منتشر کرده و منابع دیگری برای اون وجود نداره، اما از دیدگاه شما تا چه حد این محتمل است، در حالی که دونالد ترامپ همیشه همه جا و بارها بر عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید داشته؟
ببینید، نگاه آمریکا میتونه در دو حالت شکل بگیره. این میتونه در آینه تمام نما یک سیاست تاکتیکی خودش رو نشون بده، به ویژه این که ایالات متحده آمریکا با این موضع، اگه درست باشه این خبر، بخواد اول مسئله تنگه هرمز رو حل کنه، بعدن این رو برگردونه به مسئله در واقع کنترلش کامل روی تنگه هرمز اتفاق افتاد، بیاره روی بحث هسته‌ای. و ایران این رو به خوبی میدونه که هر موضع ایالات متحده آمریکا صرفاً فشار روی ایران برای حل مرحله به مرحله مشکل هست و این انعطاف آمریکا مقطعیه و بعدن آمریکا زیرش خواهد زد. این بدبینی که در جمهوری اسلامی وجود داره کاملا نشون میده که به هیچ عنوان این رو هم نخواهد پذیرفت. ولی در حالت کلی اگر این بحث تاکتیکی رو از طرف آقای ترامپ هم بذاریم کنار، به طور مشخص با توجه به اطلاعاتی که نهادهای امنیتی اسرائیل و خود آمریکا به آقای ترامپ دادن، فعالیت‌هایی که ایران در زیر زمین در کوه کلنگزلا داره انجام میده، طبیعتاً این نگرانی رو بر آمریکا ایجاد خواهد کرد و میشه گفت این موضع، این خبر اگه درست باشه، نشون میده تهدیدات ایران روی تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز، اینقدر برای آمریکا فوریت داره که حاضر این مانور تاکتیکی رو انجام بده تا بعد از آزادی تنگه هرمز و تردد کشتی ایرانی آزاد در این آبراه بین‌المللی دوباره برگرده به بحث هستی. و اینو میشه گفت مقامات ایران این رو رد خواهند کرد چون دست آمریکا رو خوندن.
مقامات جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی و محمد باقر ذوالقدر میگویند مذاکره با آمریکا زمانی اثر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان رسد و آمریکا آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده جبران کند. از ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا میشنیدیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
رسانه‌های اسرائیل گزارش کردند که ارتش این کشور کماکان آماده باشه نظامی برای مقابله با ایران را حفظ کرده، اما همزمان وزارتخانه‌های دارایی و دفاع اسرائیل بر سر تأمین بودجه دفاعی و پوشش هزینه‌های آخرین جنگ این کشور با ایران با هم اختلاف دارند. این سوال مطرح شده که آیا اقتصاد اسرائیل توان ادامه دادن به نبردهای پایان ناپذیر را دارد یا نه؟ فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارشی دارد در این باره.
رسانه‌های اقتصادی اسرائیل تازه ترین برآورد هزینه از جنگ 40 روزه با ایران را منتشر کرده و نوشتند مخارج مستقیم آن جنگ برای ارتش و تشکیلات دفاعی بیش از 51 میلیارد شکل معادل 17 میلیارد دلار بوده. رقم مشابهی اوائل بهار زمان کوتاهی پس از برقراری آتش بس در آن جنگ نیز به عنوان مخارج جنگی رسانه ای شد، اما گفته شده بود بخش هزینه نظامی مستقیم برای ارتش در آن رقم 39 میلیارد شکل معادل 13 میلیارد دلار بود و 4 میلیارد دلار دیگرش خسارات وارده به غیر نظامیان و اماکن. به نوشته وبسایت اقتصادی کلکلیست، دلیل افزایش 4 میلیارد دلاری مخارج جنگ در 3 ماه اخیر بر دوش ارتش در حالی که آتش‌بس شکننده برقرار بوده، تعدد دورهای آماده باشی است که اسرائیل ورود دوباره خود به حملات مستقیم در ایران را در چشم انداز می‌دید. بر اساس این گزارش در همین دوره اخیر که رئیس جمهوری آمریکا بارها از احتمال عملیات نظامی گسترده در ایران سخن گفت، ارتش اسرائیل برای هر ارتقای سطح آماده باش و احتمال ورود خود به جنگ متحمل هزینه کلان گردید. مخارج شامل فراخوان هزاران نیروی ذخیره از جمله خلبانان و کادر نیروی هوایی، تکمیل فوری انبارهای تسلیحاتی متناسب با عملیات برنامه ریزی شده برای حمله، جابجایی نیروها و تجهیزات بود. ارتش این روزها اعلام کرد نیروها و امکانات نظامی این تشکیلات عظیم را برای چند ماه دیگر نیز در ارتباط با خطرات ایران در آماده باش باقی خواهد گذاشت، چرا که جنگ هنوز بلا تکلیف است. ارتش تاکید دارد چالش‌های امنیتی به ویژه در ارتباط با ایران برخلاف هزینه‌های مقطعی جنگ‌های گذشته مستلزم حفظ آماده باش حداکثری، پدافند هوایی و رصد مداوم تحولات است، امری که حتی بدون وقوع درگیری مستقیم تمام عیار روزانه هزینه های کلان دارد. این در حالی است که درگیری میان وزارتخانه های دفاع و دارایی بر سر بودجه جنگی و تأمین هزینه های جنگ با ایران به طور گسترده در رسانه های اقتصادی بازتاب دارد. قرار شد کل بودجه دفاعی امسال به 183 میلیارد شکل 61 میلیارد دلار برسد، بالاتر از هر سال دیگر از آغاز تأسیس اسرائیل، تا مخارج جنگ دوم با ایران را پوشش دهد و باز پرداخت دست کم بخشی از بدهی‌های انباشته شده وزارت دفاع به صنایع تسلیحاتی را فراهم کند. ارتش حداقل 5 میلیارد دلار به صنایع دفاعی خود اسرائیل بابت تسلیحاتی که از آنها گرفت و در جنگ به کار برد بدهی دارد. به نوشته کلکلیست، از تمامی مبالغ وعده داده شده وزارت دارایی فعلا 5 میلیارد دلار را واریز کرده و تعهدات ارتش برای خریدهای بلند مدت معلق مانده. مسئولان تامین در وزارت دفاع گفتند نگرانند که تأخیر در سفارش‌ها، دریافت سیستم‌های تسلیحاتی و تجهیزات مورد نیاز ارتش از کارخانه‌های اسرائیلی و خارجی را به گفته آنها سال‌ها به عقب بیندازد. رسانه‌های اقتصادی گزارش دادند همزمان با حفظ آماده باش به ویژه در نیروی هوایی برای مقابله با هر احتمال تشدید تنش با ایران، هزاران سرباز و افسر کادر و نیروی ذخیره نیز در سایر جبهه‌ها مانند غزه، لبنان، سوریه و کرانه باختری مستقرند که آن هم امری است پرهزینه. مخارج مستقیم 17 میلیارد دلاری جنگ اخیر با ایران جدایی از مبالغی است که دولت باید به عنوان غرامت و کمک مالی به غیر نظامیان بابت خسارات به خانه‌ها و اماکن آسیب دیده، تأمین هزینه‌های درمانی و روانی مجروحین و پرداخت مستمری مادام العمر به بازماندگان قربانیان جنگ بپردازد. از سوی دیگر، هزینه‌های کلان دفاعی در برابر درآمد سرشار و ذخایر بالای ارزی ظاهراً رقم بالایی نیست و اقتصاد پویا بار سنگین امور دفاعی را نیز فعلاً تحمل خواهد کرد. اسرائیل در سال 2025 مبلغ 772 میلیارد شکل درآمد داشت، بیش از 257 میلیارد دلار که بیش از 4 برابر بودجه دفاعی امسال است. آخرین داده‌های بروز بانک مرکزی نیز حاکی است ذخایر ارزیش 239 میلیارد دلار نقد است، بسیار بالاتر از کشورهای مرفهی مانند بریتانیا، کانادا و استرالیا که جنگی ندارند. اگر تضعیف ریال ایران در برابر دلار برای ایرانیان نماد فروپاشی شیرازه اقتصاد در سالهای اخیر است، ارزش شکل اسرائیل در برابر ارزهای خارجی در رهگذر جنگهای 2.5 سال اخیر نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت گردیده و معادل ارزش 30 سال پیش آن است. با این حال این سوال مطرح است که یک کشور چند سال میتواند پیاپی تا 1/4 درآمد سالانه خود را به هزینه های جنگی اختصاص دهد، وضعیتی که یووال ازولایی گزارشگر امور اقتصادی وبسایت کلکلیست آن را چاه ویل نامیده و نوشته که این امر به زیان آموزش، بهداشت و درمان و رفاه بیشتر این مردم است.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارش میداد.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
در پی انتشار گزارش‌های درباره کنارگیری محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از مقامش رئیس جمهوری ایران وجود اختلافات در این زمینه را تایید کرده. برخی رسانه‌های ایران روز شنبه اعلام کردند که مسعود پزشکیان در حاشیه نشستی با خبرنگاران این استعفا را تلویحاً تایید کرده و گفت یک سری اختلافات مطرح است که تلاش می‌کنیم برطرف شوند. اما به ماهیت این اختلافا مسعود پزشکیان اشاره‌ای نکرده است. با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در این باره گفتگو کرده ایم.
من فکر کنم مهمترین چیزی که میشه الان راجع به این صحبت کردی که به هر حال این اختلاف بین پزشکیان و ذوالقدر نیست. یعنی پزشکیان به ذوالقدر طبق اون چیزی که روزنامه کارگزاران نوشته بود گفته با قدرت و قوت ادامه بده. این یعنی که خب به هر حال دوتاشون در جهت مخالف هم نیستن. ببینید اختلاف واقعی من فکر کنم سر یه چیزه و اون اینه که چه کسی خط مذاکرات هرمز رو کنترل میکنه. یعنی این به نظر نکته مهمیه. ببین ذوالقدر تو رأی گیری که شورای امنیت ملی در تفاهم نامه اسلام آباد داد رأی مثبت داده بود به مذاکرات، بنابراین همین به نظر من کافیه که یه جریانی که برای مخالف این مذاکرات هست بخواد اونو برداره. من فکر می‌کنم پزشکیان میدونه هر جایگزینی که بیاد برای ادامه مذاکرات کارو سخت‌تر میکنه، پس الان از کسی داره دفاع میکنه که اصلا آدم خودش نبوده و با فشار بهش تحمیل شده بوده، اما الان در یک جبهه به نظرم قرار گرفته.
آقای دوربیکی میگید تصور نمیشه که اختلافات با رئیس جمهوری باشه، شاید با مقامات بالاتر، یعنی رهبر فعلی جمهوری اسلامی، اون رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید این نکته رو نباید نادیده بگیریم. ببینید دفتر رهبری این هفته صراحتن اعلام کرد که ادعاهای خرازی درباره این تغییر تحولات و یا استعفای پزشکان از اساس کذبه. یعنی در واقع من فکر میکنم حداقل شواهدی نداریم که بتونیم این بحران رو به تضاد مستقیم پزشکیان با کسی به نام مشتبه خامنه‌ای یا کسی که به نام مشتبه خامنه‌ای داره هدایت میکنه اون مجموعه رو، در واقع این رو بتونیم این به اون ربطش بدیم. اما یه نکته خودش به نظرم خیلی مهم نظر تحلیلی، اینکه فشار برای تغییر دبیر شورای امنیت ملی به هر حال از جایی فراتر از پزشکی میاد، اما از کجا دقیقا و با تایید چه کسی به هر حال هنوز روشن نیست. ببین تو ساختار قدرت کنونی در ایران رهبری که هنوز پایه‌های اقتدار شخصی پدرش رو نداره، هنوز غایب از منظر، هنوز حتی در مورد وجود شک وجود داره، نمیشه این فشارهای جدی بدون منبع رسمی روشن داره وارد میشه و نمیشه دقیقاً گفت که از سمت کیه، ولی این خودش نشانه از وضعیت ساختار پراکنده قدرت در ایران در شرایط فعلیه به نظرم.
آقای دوربگی، ذوالقدر چقدر از حمایت‌های گروه‌های سیاسی مختلف در داخل ایران برخورداره؟ یا با وجود اینکه به اصولگرایان نزدیکه، اما از سوی اصولگرایان تندرو مورد انتقاده؟
ببینید، ذوالقدر بنده خدا توی یک تله ساختاری گیر افتاده. الان ما سه جریان اصلی داریم که هیچ کدوم اونو حمایتش نمی‌کنن به طور واقعی. ببینید، جریان اول یه سری معامله گران عملگرا هستن، مثل پزشکیان و عراقچی، که الان ازش دفاع می‌کنن، نه به خاطر اینکه آدمشونه، به خاطر اینکه جایگزینی برای ادامه مذاکرات اگر بود احتمالاً بدتره. یعنی این یک حمایت ابزاری ازش، نه یک حمایت سیاسی استراتژیک. یه جریان دیگه داریم، یه سری حالا من اسمش می‌ذارم حداکثر گرایان استراتژیک، مثل مثلا همین رضایی محسن. این اصل مذاکره رو رد نمی‌کنن، اما میخوان توافقی که کنترل ایران رو بر هرمز به رسمیت بشناسه رو در این رو تثبیت بکنن، یعنی در واقع حد اکثر امتیازات رو بگیرن. ذوالقلم به تفاهم نامه رأی داد، اما برای اینا این یک نوع نشانه انعطاف بیش از حد برای این طیف. یه جریان سوم هم داریم که مثلا به طور ایدئولوژیک این داستان رد، مثل جریان پایداری، که اینا اصلا توافق رو کلا قابل قبول نمیدونن. بنابراین غالبا خب ذوالقلم که دنبال این توافق هست، هر حال از این قاعده مستثناست که باش مخالفت بکنن. بنابراین من فکر میکنم هر کسی که بخواد از ذوالقدر دفاع بکنه باید هزینه سیاسی زیادی رو بده. بنابراین الان من فکر میکنم ذوالقدر بیشتر در یک انزوای شخصی و سیاسی قرار گرفته، بنابراین پایه‌های حضورش در شورای امنیت ملی هم تا زمانی که وضعیت به همین شکل باشه مثلا سست و محل مصالحه و منازعه خواهد بود. بود ذوالقدر
آقای دوربگی، شایعاتی و تاکید میکنم شایعاتی مبنی بر اینکه ممکنه در صورت تغییر محسن رضایی جای ذوالقدر رو بگیره وجود داره. چقدر محسن رضایی از دیدگاه شما برای احراز این سمت و جایگاه آدم مناسبیه؟
ببینید، از اونجا که دفتر رهبری حرفای خرازی رو رد کرده بود، من نمیتونم بگم که خب این انتصاب قطعا تایید شده از بالاست، ولی مواضع خود محسن رضایی خب خیلی روشنه دیگه. ببین، رضایی در اوایل رهبری مشتبه خامنه‌ای جایی میگه که پایان جنگ مشروط به دو شرطه، یکی جبران کامل خسارت از سمت آمریکا و بعد خروج آمریکا از کل خلیج فارس. یعنی یه نوع حداکثر گرایی استراتژیک داره، اصل مذاکره رد نمیکنه، اما شرایطی میذاره که در چارچوب وضعیت فعلی اصلا قابل تحقق نیست یه چنین وضعیتی. ببینید، اینکه حالا این آدم مناسب الان برای این پست یا مناسب نیست بستگی داره به اینکه هدف چیه. ببینید، اگر هدف ادامه چارچوب مذاکراتی از طریق عمان باشه، رضایی در دبیری شورای عالی امنیت ملی این چارچوب رو دچار مشکل میکنه، یعنی اختلال توش ایجاد میکنه. اگر هدف فشار بیشتر برای توافق با شرایط بهتر باشه، رضایی از این منظر احتمالاً همخوانی بیشتری با این نگاه داشته باشه. اما اگر رضایی بیاد و همون موازی رو بگه که تا کنون داشته، فاصله بین اون چیزی که ایران میخواد و اون چیزی که آمریکا حاضر به دادن انقدر زیاد میشه که من فکر میکنم مذاکرات نه به توافق که قطعا به بنبست میرسه، و این من فکر میکنم برای همه طرفها هزینه‌های زیادی خواهد داشت. بنابراین این یک زنگ خطر خواهد بود برای ادامه مذاکرات.
آقای دوربگی، شما تصور میکنید از این سه موردی که گفتید کدام بیشتر میتواند محتمل باشد؟
ببینید، من فکر میکنم ایران دنبال مذاکره هست، چون میخواد کشور رو اداره کنه. ببینید، بعد ایران رو نباید جمهوری اسلامی یه دست فرض کنیم. بنابراین بخش زیادی از طیف مثل کسایی که میانه روهایی هستن، مثلا پزشکیان و تیمش، و البته کسایی مثل که میانه روها بودن که الان در قدرت کمتر هستن، اونها دارن فشار میارن که مذاکرات انجام بشه. من فکر میکنم این خیلی بستگی داره به اون برای قدرتی که در داخل ایران هست، یعنی خیلی در به مسائل داخلی برمیگرده. فعلا به نظر میرسه این بنبستی هم که در مذاکرات وجود داره دقیقاً به خاطر همینه که هیچ قدرتی در داخل ایران امکان غلبه بر دیگری رو نیافته، بنابراین نمیتونه تصمیم دقیقی بگیره برای اینکه خواستش در مذاکرات چی هستش. پزشکیان یه حرف میزنه، یه سری دیگه حرفای دیگه میزنن و عمل یه چیز دیگه میشه، به یک کشتی حمله میکنن، در حالی که مثلا پزشکیان در بغداد هست یا نجف هست مثلا حمله میکنن به یک کشتی دیگه. ببینید، نشون میده که هنوز قدرت در داخل کشور به اون بخشی از اون قدرت برای به یه غلبه ای نرسیده که بتونه تصمیم نهایی رو اون بگیره.
از بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. و باز هم مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران روز شنبه با اذعان به تاثیر محاصره بنادر ایران به وسیله آمریکا گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. این شرایط در حالی است که حدود دو هفته پیش فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از تغییر قطعی قیمت یا سهمیه بنزین خبر داده بود. همکارم رضا جمالی ارزیابی علی دادپی، اقتصاددان در آمریکا را جویا شده است.
من فکر میکنم این اولین باره که دولت جمهوری اسلامی میاد اذعان میکنه به ابعاد و اهمیت بحران اقتصادی که با اون رو در رو هستیم. چون ببینید یک واقعیت ماجرانی که تا الان همیشه میگفتن اثری نداره، پیامدی نداره، ما مقاومت میکنیم، اینها حرفای نادرستی بود، با واقعیت منطبق نبود. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که واقعا همین اتفاقات افتاده و ورود کالا و بنزین به کشور بسیار مشکل شده و از طرف دیگه هم راه حلایی که ارائه میدن مثلا تجارت زمینی و غیره، اینها هیچ کدومشون پاسخگو نیست برای اینکه اصل این که در جهان تجارت دریایی جای تجارت زمینی رو گرفت در طول تاریخ و کشورهایی که دسترسی به آب‌های آزاد داشتن از نظر اقتصادی موفق‌تر بودن یا شانس بیشتری برای موفقیت داشتن، این بود که حجم بسیار زیادی از کالا رو میشد با قیمت بسیار پایینی جابجا کرد. الان فرض کنیم این کالاهای مورد نیاز به بندری مثلا در ترکیه بره یا به بندری در پاکستان بره، بعد از راه زمینی که ریلی هم نیست و بعضی با کامیون و تراک و 18 چرخ و بازار از گازوئیل وارد کشور بشه، هزینه حمل و نقلش به مراتب بالاتر خواهد رفت که خودش یه موج افزایش قیمت ها رو در پی خواهد داشت.
آقای دادپی، همونطور که خودتون هم اشاره ای داشتید، تجارت ایران وابستگی بالایی به مسیرهای دریایی جنوب داره و الان اختلال در این مسیرها چقدر همزمان میتونه واردات کالاها و دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات رو تحت فشار قرار بده و چنانچه این اختلال دریایی ادامه پیدا کنه، به نظر شما اولویت بندی محدود منابع ارزی باید چگونه صورت بگیره؟
ببینید، مثل هر دژی که در طول تاریخ به محاصره در اومده، هر قلعه‌ای که نیروهای متخاصم محاصرهش کردن و جلوی ورود کالا و مواد غذایی و دارو رو به اون گرفتن، بحران اصلی ما کاهش شدید عرضه و عدم دسترسی به بازارهای جهانی. الان بحث عرضه خب مدت‌ها به خاطر تحریم‌ها وجود داشت و با استفاده از این کارهای بازار سیاه و رمز ارزها و به هزینه و قیمت فساد بسیار زیاد پول کمی جابجا میشد، ولی الان کشور راه حلی نداره جز اینکه این محاصره رو پایان بده و برای اقتصاد ایران هر روزی در این وضعیت میگذره بسیار پرهزینه است و خیلی از این هزینه ها در آینده خودشون رو نشون میدن. در مورد اولویت بندی منابع ارضی، حقیقت شو بخواید حرف منطقیش اینه که خب اول داروها، تجهیزات پزشکی، چیزهایی که به سلامت و درمان مردم وابسته است و بعد کالاهای اساسی. ولی شما در مورد یک بوروکراسی سالم یا یک حکومتی که با مدیریت آشکار و شفاف به این مسائل رسیدگی کرده باشه قرار ندارید. شما با یه حکومتی سر و کار دارید که همیشه از هر بهانه‌ای برای پنهانکاری، مخفیانه کار کردن، حتی متوقف کردن قوانین داخلی که شفافیت رو طلب می‌کردن، سعی کرده کاراشو مخفیانه و از طریق بازارهای سیاه و بدون پاسخگویی انجام بده. برای همین من هرچی اینجا بگم نظریه، عملی نیست. من قدشو به شما بگم، لحن صحبت آقای پزشکیان بسیار ناامید کننده و به نوعی تمسخرآمیز بود، برای اینکه در مورد همه اینها سالها هشدار داده شده بود. درباره آسیب پذیری کشور در برابر واردات بنزین هشدار داده شده بود. درباره قیمت‌های غیر واقعی حامل‌های انرژی هشدار داده شده بود. درباره هزینه سنگین اقتصادی ماجراجویی‌های سیاسی هشدار داده شده بود. حالا ایشون موقع رئیس جمهور بیاد مثل یه آدم ناتوان و هیچ کاره بگه خب اینجوری شد. این یعنی که این دولت هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از هیچ چیزی نداشته و فقط منتظر بوده که اتفاقات بیفته. و خب من واقعا متاسفم که فشار و بار سنگین این گرانی‌ها به مردم کشور تحمیل خواهد شد. مثل دوره‌های قبلی تاریخی هزینه اعمال سیاسی کسانی رو بدن که فقط با ادعا میخوان ابراز وجود کنن.
آقای دادپی، الان زمزمه های افزایش قیمت سوخت هم داره مطرح میشه. کارشناسان داخلی تاکید دارن که اصلاح قیمت سوخت به تنهایی مسئله تأمین این ماده رو در کشور حل نمیکنه و هزینه رو بر روی قیمت کالاها و معیشت خانوارها منتقل میکنه. آیا از نظر شما راه حل میانه ای هم وجود داره به این ترتیب؟
ببخشید، من همیشه یاد یه حرفه جنرال آلمانی میفتم که وقتی که ازش پرسیدم راه حل چیه در نزدیکی پایان جنگ، فریاد زد صلح کنید، تسلیم شید. خب واقعا نه، راه حل میانی وجود نداره و همین الان هم هزینه این ماجراجویی اخیر و جنگ های اخیر از طریق تورم و چاپ پول بی پشتوانه به مردم منتقل شده. این شاید حامل های انرژی قیمتشون افزایش رسمی پیدا نکنه، ولی با توجه به محدودیت عرضه بازار سیاه شکل خواهد گرفت و از طریق زمان و هزینه افزوده در بازار سیاه مردم در نهایت یک هزینه بسیار بیشتری رو برای حامل های سوخت پرداخت خواهند کرد، برای بنزین، برای گازوئیل. و ما الان در فصل تابستان هستیم، وقتی که سرما شروع بشه مسائل گرمایشی، مصرف گاز و همه اینها اضافه خواهد شد. ببینید، ما راه حل میانه نداریم. حکومت در تمام این سالها با اتکا به یک اقتصاد قوی، یک مردم بی‌نظیر و منابع سرشار نفت هر کاری رو که دلش خواسته کرده و هیچ وقت نخواسته، حالا به بهانه استقلال ولی در عمل برای ماجراجویی ها و توهمات خودش قوانین بین‌الملل رو بپذیره. و الان وقتشه که بپذیریم که راه حل میانه وجود نداره.
مسعود پزشکیان روز شنبه با اذعان به تاثیر محاصره بنادر ایران به وسیله آمریکا گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را ندارد. علی دادپی، اقتصاددان در آمریکا، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی در این باره پاسخ می‌داد. و اما با وجود سالها سیاست‌گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور است. چرا با وجود برخی مشوق‌های مالی، جوانان ایرانی به ازدواج و فرزندداری اقبال کمتری نشان می‌دهند؟ سهم عوامل مختلف از جمله ناتوانمند سازی نسل جدید زنان در این میان تا چه حد است؟ مصطفی خلجی.
مرضیه وحید دستشردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892,000 بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277,371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه می‌کنیم. و خب تمام راه حل‌های ما، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست‌های کلی جمعیت و برخی مشوق‌ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
به گفته خانم دستشردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257,000 مادر به مبلغ ماهانه 2,000,000 تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بی فایده و بیکار کرده. عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
پیش از فرزند آوری مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه، میگوید
سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتن یا مبلغ قابل توجهی نبودن، و دوم برخی از محدودیت‌هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج یا چیزهای شبیه همین، که اینها سیاست‌های بازدارنده بودن در مقابل سیاست‌های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودن. در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف، اینا دلیل کاهش جمعیت نیست، ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا اجمله توضیح میده این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد، اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید می‌کند که همین تبلیغات حکومتی سال‌های اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اون چه که حکومت ازش طرفداری می‌کنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت می‌کرد و هشدار می‌داد. وقتی این کارا رو می‌کنن، اتفاقاً بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته می‌زنن و اینا دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نره.
عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند، اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می‌کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10 تا 14%، یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند. و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر میکنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو 3 کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج. و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
کیفیت پایین زندگی میتواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزند آوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن در بچه دار نشن.
در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشمانداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
از مصطفی خلجی می‌شنیدیم. اما شما شنونده خوب ما در مورد کاهش رشد نرخ جمعیت در ایران، در مورد شاخوشانه کشیدن‌های ایران و آمریکا برای یکدیگر، در مورد کتاب خاطرات زندان مهوش ثابت، درباره تاثیر عدم توان دولت ایران برای واردات بنزین و هزار و یک مورد دیگر نظری ندارید؟ اگر دارید، صدای خودتون رو در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید.
خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
هرچی از یادتون میره، کافه فردای رادیو فردا رو از دست ندید. فردا. و اما بشنوید که در گوشه و کنار ایران برخی شهروندان مسئول با دستکش و کیسه های بزرگ به جنگ زباله ها رفتن. داوطلبانی که بی مزد و مواجب زباله های رها شده در جنگل ها، سواحل و تفرجگاه ها رو جمع می کنن. اما ورای این تصاویر امید بخش واقعیتی تلخ پنهان شده. مردمی که ناچار شدند جای خالی نهادهای مسئول مدیریت حرفه‌ای پسماند رو با اقدامات داوطلبانه پر کنند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
در جنگل‌ها، کوهستان‌ها، سواحل و تفرجگاه‌های ایران منظره‌ای تکراری دیده می‌شود. انبوه زباله و در برخی مواقع گروهی از شهروندان که داوطلبانه بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌های نوشیدنی و باقی مانده سفره گردشگران را از دامن طبیعت پاک می‌کنند.
در ساحل هرمز ببینید چه خبره. ما امروز اومدیم اینجا را جمع کنیم، بچه‌ها را نگاه کنید. فیل آفتاب دمای 40-50 درجه جنوب تو تابستان.
انتشار و همرسانی تصاویر این حرکت‌های داوطلبانه در اینستاگرام فارسی شکاف عمیق بین مسئولیت پذیری شهروندان و عملکرد نهادهایی را نشان می‌دهد که مسئول حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پسماندند. نمونه‌های این فعالیت‌ها تنها محدود به یک منطقه نیست. از پاکسازی سواحل خزر و جنگل‌های شمال تا جمع‌آوری زباله در ارتفاعات، حاشیه رودخانه‌ها و تفرجگاه‌های اطراف شهرها.
وضعیتی که می‌بینین ساحل دریاچه ارومیه است. یه بار 80 کیسه جمع کردیم، یه بار 51 کیسه جمع کردیم، یه بار یه وانت جمع کردیم و گروه‌های دیگه‌ای هستند که جدا از ما میان برای پاکسازی این منطقه. ببینین واقعا طبیعت قهرش میگیره، واقعا داریم ظلم میکنیم به طبیعت.
اما فعالیت داوطلبانه محیط زیستی در ایران پدیده تازه‌ای نیست. مثلا گروه رفتگران طبیعت از سال 1391 با شعار ما دیگر آشغال نمی‌ریزیم یا آشغال کمتر زندگی بهتر کار داوطلبانه خود را آغاز کردند. هدف همه این گروه ها نیز تنها جمع‌آوری زباله نیست. اغلب آنها می‌کوشند با نمایش حجم پسماندهای رها شده درباره تفکیک زباله و مسئولیت فردی هم آموزش دهند. با این حال تداوم آلودگی در همان مناطقی که بارها پاکسازی شدند محدودیت این حرکت‌ها را نیز آشکار می‌کند. در واقع آنچه باعث تأسف است آلودگی دوباره مناطق پاکسازی شده در مدت زمان کمی پس از جمع‌آوری زباله هاست. بشنوید از زبان یکی از داوطلبان پاکسازی طبیعت.
جدیداً دوباره کلی زباله ریختن، آشغال ریختن. واقعاً ما دیگه زبونمون مو در آورد.
فعالیت داوطلبانه میتواند آموزش دهد و بخشی از یک منطقه را به طور موقت پاک کند، اما نمیتواند جای شبکه دائمی و حرفه‌ای جمع‌آوری پسماند را بگیرد. اوضاع در استانهای شمالی ایران به دلیل تراکم گردشگر، وجود جنگل‌ها و رودخانه‌ها و سواحل نگران کننده تر است. در این مناطق بیشتر زباله‌ها بدون تفکیک و بازیافت دفن می‌شوند. شیرابه پسماندها بخشی از آب‌های سطحی شمال کشور را آلوده کرده و آلودگی پلاستیکی سواحل دریای خزر این منطقه ساحلی ایران را تهدید می‌کند. در این بین مسئولیت تنها متوجه مردم نیست. تا زمانی که جمع‌آوری منظم زباله و نظارت و جریمه متخلفان وجود نداشته باشد، آلودگی منابع طبیعی هم ادامه خواهد داشت. قانون مدیریت پسماندها که در سال 1383 تصویب شده، مسئولیت مدیریت پسماندهای عادی را در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها گذاشته. سازمان حفاظت محیط زیست هم وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را دارد. مسئله اما اجرای منظم، مؤثر و بازدارنده قوانین است. مثلا هیچ آمار عمومی و شفافی درباره تعداد افرادی که به دلیل رها کردن زباله در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها جریمه شدند در دسترس نیست. حضور نیروهای داوطلب مردمی سرمایه اجتماعی است که میتواند در آموزش و سازماندهی برنامه‌های زیست محیطی به کار گرفته شود. دولت و شهرداری‌ها میتوانند با تأمین تجهیزات ایمنی، بیمه حمل زباله‌های جمع‌آوری شده و پشتیبانی مالی از این گروه‌ها حمایت کنند. اما تبدیل شهروندان داوطلب به نیروی رایگان برای جبران کمکاری دستگاه‌های مسئول و دولت راه حل نیست. پاکسازی طبیعت باید مأموریتی دائمی و حرفه‌ای باشد. نصب دوربین در نقاط پرتخلف، افزایش گشت‌های محیطبانی، امکان گزارش تخلف از سوی شهروندان مسئول، انتشار آمار جریمه‌ها و الزام مراکز گردشگری به مدیریت پسماندهایشان می‌تواند هزینه آلوده کردن طبیعت را بالا ببرد. مواردی که همچنان نادیده گرفته شده است. در کنار آن، آموزش‌های حفاظت از محیط زیست هم باید از مدرسه و رسانه‌ها آغاز شود. در مجموع، طبیعت را نمی‌توان با چند ساعت کار داوطلبانه در پایان یک هفته نجات داد. اگر آلوده کننده طبیعت هزینه‌ای نپردازد، زباله‌ها خیلی زود دوباره در جنگل‌ها و سواحل و تفرجگاه‌ها رها خواهند شد.
در گوشه و کنار ایران، شهروندان مسئول به جنگ زباله ها رفتند. داوطلبانی که بی مزد و مواجب زباله های رها شده در جنگل ها، سواحل و تفرجگاه ها رو جمع می کنند. از بنیامین صدر می شنیدیم. عزیزان، رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز شما رو در جریان اخبار قرار میده با صدای تحلیلگران و کارشناسان و صاحب نظران در عرصه های گوناگون آشنا میشید: اجتماعی، سیاسی، هنری، فرهنگی، اقتصادی. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ 2420-725-9730 در پیام رسانه واتساپ. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.